نور رسول خدا هی در کرار.
فرصتی که امروز فرمودن بنده مزاحم شما بشم، عنوان اصلیش رو من گذاشتم مناظره و مرابطه.
ری افلاک نور خیر نصاب.
که این کار چه ضرورتی داره و چه اجری داره، چه پاداشی برای کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، خدا چه تدارک.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت،
یک فعالیت علمی نیست، بلکه یک فعالیتی است که در بستر علم انجام میشه. خود مناظره علم نیست، یه مهارته، یه فنه. مناظره از مقوله جنگ.
علی دوست بود، اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان ادركنا، المستغاث بك يا صاحب الزمان اغثنا، المستغاث بك يا صاحب الزمان ارشدنا. خب ما موضوع اولو خدمتتون گفتگو کردیم، سه تا روایت رو وارد موضوع دوم مروری بر اصول مناظره بشیم. عرض کردم محضرتون که مناظره یک فن و مهارته. اصولش برخیش تمرینه، یعنی باید شما توی مناظرات تمرین‌هایی که انجام میدید حضور پیدا میکنید، آرام آرام به اندازه استعداد و توانایی خودتون تسلط پیدا کنید. البته یه اصولی هم هست که از اول انسان باید بدانه و من سعی کردم به اقتضای اینکه جمع ما به هر حال مخاطب ما آزاده، یه مطالبی رو بگم که به درد همه انشالله بخوره. حالا ولو که برخیش ممکنه برای بعضی تکراری باشه یا نباشه، به هر حال من خدمتتون عرض می‌کنم. خب اولین مسئله نیته. این نیت از اون کلمات کلیشه‌ای متاسفانه باید بگیم توی فرهنگ کلامی ما شده. یعنی میگیم اول، شما تو مسائل فقهی عادت کردین هر کاری میخواییم بکنیم میگن اول چی؟ نیت. خب بعدم میگن نیت کار سخت نیست، همین که در دلت بگذره یا حتی نگذره ازت بپرسن که چی کار داری میکنی بدونی، این همون نیته. نه، من منظورم از نیت این نیست. الان اینو نمیخوام بگم، نواینوی میل داشتن که ریشه و اصل مصدر نیت هست. برای چی داری این کارو میکنی؟ زود میگیم که قربتن الالله. این قربتن الالله حرف خیلی خوبیه، منتها همه جا وزنش یکی نیست. این چوبایی که بناها میگذارن روش وای میسن، دوتا بشکه میذارن، این الوارا رو میذارن روش وای میسن، دیوارو گچ میکنن مثلا، سیمان میکنن، دیدین؟ به این چوبا چی میگن؟ نه داربست رو نمیگم، این چوبای پهنی هست، انقدر ارزش طولش 4-5 متره. آره، حالا مهم اینه که هممون فهمیدیم من چیو میگم، حالا خیلی مهم نیست، هم که بفهمین منظورم چیه کافیه. ببینید این چوب اگه الان اینجا ما بذاریم رو زمین، اینجا رو زمین بگذاریم، از کوچیک و بزرگ شما، پیر و با عصا و بچه کوچیک راحت از روش میتونیم بریم، نه؟ ولی اگه یه سرش بذاریم روی این میله، یه سرش بذاریم روی این میله، نصفیتون میافتید پایین. چوب همون چوبه، نی؟ چوبو میذاریم رو زمین، همه تون راحت از روش رد میشیم، ولی میذاریم رو بالای میله، نصفیتون میریزیم پایین. اگه ببریم بذاریم بالای یه برد چی؟ اصلا جرعت نمیکنید برید روش وایسید. اگه یکی به شما بگه مرد حساب، این چوب که همون چوبه، نه عرضشو کم کردیم نه طولشو، تو چرا نمیتونی بری؟ میگی بابا راه رفتن با راه رفتن، راه رفتن راه رفتنه، ولی کجا راه میری مهمه. اینکه من دارم تو چه ارتفاعی راه میرم مهمه، فقط راه رفتنه نیست. این که میگی نیتم قربتن الالله، این بله این امثال راه رفتنه است، ولی میدونید یه جاهای خیلی سخته، میگیم ولی نمیشه عمل کرد. آسیب شناسی نیت اینه یه سری از اعمال یه ویژگی هایی دارن توی شرایطی برگزار میشن که برای انسان امیال فراوانی به صورت پوشیده به وجود میاد. لذا خداوند متعال وقتی میخواد به رخ ما بکشه یه جا میگه من میبینم شما چی کار میکنیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری بکنید خدا میبینه، رسول میبینه. یه جا میگه چی؟ یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی صدور. خیال نکنید فقط عمل تو رو میبینم، اون چیزی که در قلبت پنهان هست هم میبینم. یه جاهای اعمال اون بالا را رفتنه، به این راحتی نیست که تو بگی قربتن الله. میتونی بگی ولی به این راحتی نمیتونی عمل کنی. کجا این نیت میشه نیات مقتسمه؟ این تعبیر روایته، هر کی دوستاش روایتو بره بخونه، روایت قشنگی هم داره. نیات مقتسمه، نیت قسمت پذیره، یعنی آدم میگه برا خداست ولی سهم داره. 10% مال خداست. گفت 2 رکعت نماز صبح میخونم قربتن الله از ترس خانم جون، یعنی نصفش هم ترس خانم جونه، نصفش ترس آقا جونه، یا کتکمون میزنه یا آبرونو میبره. این واقعا دیگه همش مال خدا نیست، بلکه شاید هیچیش مال خدا نیست. نیت که تقسیم بشه یه مشکلی بزرگی به وجود میاد. ما کلن با نیتی که تقسیم بشه خودمون مشکلی نداریم، مشکل خدا درست میکنه و اونم اینه که میگه من شریک دوست ندارم. این عین روایت ها، از خودم نمیگم، خدا میگه من برترین شریکم، بهترین شریکم. اگه یه کاری برای من انجام بشه و یکی دیگه، یعنی خدا پذیرفته که ما راست میگیم قربتن الالله هست، ولی فقط قربتن الالله نیست، قربتن اله یه چیز دیگه هم هست و ضرورت نداره بگیم حتما طرف دروغ میگه. چرا؟ چون خود خدا میگه من میپذیرم که کسی در نیتش دیگری رو با من شریک کنه، یعنی واقعا به خاطر من داره انجام میده، یه چیزای دیگه هم کنارش هست. میگه من بهترین شریکم، تمام سودو میدم به اون شریک، یعنی هیچیشو برای خودم ور نمیدارم. برای خدا این بهترین شریک بودنه، ولی برای ما این خسران مبینه دیگه، هیچیش نمیمونه برامون. خب اون نیتی که خراب میشه کجا میاد؟ اون عجبه، غروره، کبره. بونه ریشه اصل تمام اقواعات شیطان. اینم فرمایش امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه. حضرت میفرمان هر چوبی انسان میخوره از سر چیه؟ کبریست که شیطان در قلوب آتشش شعله بر میکنه و هممون داریم بیتارو. و خدا میگه کبریاییت فقط ردای منه، فقط مال خداست. بزرگی، بزرگ بودن، کسی خودشو بزرگ ببینه، این کبر که من بزرگم، من یه ویژگی دارم، من خوبم، من عالیم، من تو این یه جهت برترم و دیگران اینو بفهمن. خیلی جالبه این صفت مذموم الان تو نظام آموزش پرورش ما به شدت تبلیغ میشه، نه به این شکلی که من عیانش کردم. میگن چی؟ بچه ها تو سنین نوجوانی، شما که نوجوانید بهتون گفتن تو مدرسه حتما، تو سنین نوجوانی چیکار باید بکنن؟ هر کدوم دنبال اون صفت ممیزه خودشون بگردن، خودشونو تو جمع شاخص کنن. این هم تکبره، قسمت خوشگلشه با ادبیات زیبا. برو ببین تو چی میگه لذا، این تو ورزش، این تو فوتبال خوبه، این تو ریاضی خوبه. اون همین عصر جدید همینه دیگه، نی اومده اونجا میگه، دیدید دیگه، ما هم داریم تلویزیون، منم دیدم. بعد میگن چی؟ میگن ما هیچ جا نبود خودمونو نشون بدیم. کی گفته تو باید خودتو به مردم نشون بدی؟ وقت مثلا نشون میده آدمه رو به ریشش بسته آویزون کرده، اینم خودش نشون داد. حالا من نمیخوام نقد اون برنامه رو بکنم، به ما هم ربطی نداره. میخوام بگم کبر چجوری میاد. آدم میخواد خودشو نشون بده. حالا روایت رو ببینید. انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه میفهم فی قول الله عز و جل لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ذیل این آیه که ایکم احسن و عملا، کدومتون عملتون نیکوتره، خدا ما رو داره امتحان میکنه تا معلوم بشه که چی؟ ابتلا، امتحانه، آزمونه، که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کدومتون عملتون بهتره. قال لیس یعنی اکثر عملا. حضرت صادق علیه السلام فرمودند منظور خدا این نیستش که کی عملش بیشتره، دنبال این نیست خدا که بینه شما چند کیلو عمل آوردی، ایشون چند کیلو، ایشون یه وانت آورده، ایشون یه خاور آورده، مرحبا به خاوری، نه، اون یکی تریلی آورده، مرحبا به تریلی. خدا با کیلو کار نداره. این فرمایش هست ولاکن اسوابکم عملا، این عمل صوب یعنی جهت، کدومش جهتش درست تره، با جهت عمل خدا کار داره. امتحان برای اینه که بفهمن تو عملت بیشتره یا عملت درست تره، جهتش کجاست، برای کی داری کار میکنی، آب به آسیاب کی داری میریزی، خودت باد کنی یا خودت مطرح نیستی. در مقام تواضع بنده میگم اینجا میشینم جلوی شما میگم، البته بنده که کسی نیستم، من بی سوادم، من یه آدم فلان، تن تواضع میکنم، در حق واقع تو دلم دارم میگم، داری حرف میزنی، نشستن حرف تو رو دارم گوش میکنن، یه رگه تو قلبت بیاد عمل تباهه تباهه تباه، هیچی بهت نمیدن، هیچی، بهره میخواستی بردی بهرشو، بهرش این بود که نشستن پای حرفت، تو هم ذوق کردی، ذوق در قبال اون عمل، این خوشی دلت در قبال اون عمل، تموم شد دیگه، پادش تو گرفتی دیگه، خدا چی میخوای. و انما الاصابت و خشیت الله، اون جهت درست چیه؟ ترس خدا. خدای من به خاطر تو دارم این کارو میکنم، از اینکه عقاب بشم میترسم، از اینکه ادب حضور تو رو به خرج نداده باشم و کاری که شایسته بندگی در محضر توست نکرده باشم میترسم، این خوف منه. و نیت صادقه، این نیت درست صادق، و الحسنه نیت نیکو، صفت نیت. ثم قال الابقاء على العمل، خب دیگه چی؟ حالا برای نیتم باقی بمونی. و حضرت میفهمه این خیلی سخت تره، حتی یخلص اشد من العمل. گاهی وقتا ما یه عمل انجام میدیم، اون موقعی که انجام میدیم واقعا به مادرمون، به پدرمون، به استادمون خدمتی کردیم، اون لحظه‌ای که خدمتو کردیم صادقانه می‌خواستیم عرض ارادتی بهش بکنیم جهت رضای خدا واقعا، ولی بعد دیدیم که این خدمت ما چقدر تو چشم این پدر، مادر، استاد گران افتاد، حالا یواش یواش کیف می‌کنیم که ببین پشت سر ما میشن میگن آره آقا این بچه ما، این پسر ما از بقیه بچه ها خدا حفظش بکنه، توفیقش بیشتر، آورد ما رو برد کربلا، هی شروع میکنن از ما تعریف کردن. اون موقعی که میبردیم نیتمون صادق بود، ولی یواش یواش چی شدیم؟ باد کردیم، حالا خوشمون اومده. میفهمن ابقاء بر اون عمل، تا اینکه این عمل همچنان خالص بمانه. والعمل الخالص، عمل خالص چیه؟ الذي لا تريد. نکته اینه، این که گفتم کبره اینه، اون عمل خالص چیه؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. لا الا است دیگه، اسلوب حصر، افاده حصر میکنه، منحصرا اصلا دوست نداری که راجبت خوب بگن، فقط خدا بگه باری کلا بنده ایم. راست میگی، فرداش نگن عجب معلم خوبی بود، عجب استاد خوبی بود، عجب سخنران خوبی بود، عجب پزشک ماهری بود، دست شفا بود، عجب هنرمندی بود. مردم تو رو نستاین، اصلا بگی نمیخوام، بدم میاد، حالم به هم میخوره. اون موقعی که 20 سال پیش بود، شاید 25 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، این نهضت چیز رو راه انداختن تو ایران، چهره های ماندگار، آقای دکتر نصری اینو راه انداخت. اول تو تلویزیون اومد یه برنامه گذاشت و با اساتید قدیمی که فرهیخته بودن مصاحبه میکرد و تاریخچه زندگی و آثار، و بعد یواشاش آوردن و مدال به اینا دادن، مدالای حکومتی. من خودم یه نفر رو شنیدم، شاید بیش از اینها بوده، ولی یه نفر رو شنیدم که جزء این مفاخر دعوتش کردن، نرفت، جوابم نداد. اصلا حالا من دارم میگم، من از قلب آدم ها بیخبرم، ولی ما وظیفه داریم حسن ظن داشته باشیم. او خودش میدونه و خدای خودش، یعنی اصلا گفت من بدم میاد، من این حرف من ها، او نگفته به من. بعد مثلا بدم میاد شما بگیم باریکلا تو چقدر با سوادی، خدا باید بگم من خدمت کردم یا نکردم. بنده خدا یعنی چی؟ آره اسمم نبریم شاید بهتر باشه. قرص پس آقای نیت مهمه. چرا آقا؟ وقتی شما تو بازی فوتبال، شما به من بگید جوانترها تو بازی فوتبال توی تیم کدوم یکی از بازیکنها بیشتر از همه معروف میشن؟ گلر، هافبک، دفاع یا فوروارد؟ فوروارد. اون که جلوه گل میزنه بیش از بقیه شهرت پیدا میکنه معمولا. تو جنگم همینجوره، اونی که گل میکاره، اونی که از بین میبره، اونی که یه مناظره میکنه شیخ مفید عالم سنی و زمین میزنه، اینا شهرت پیدا میکنن. خیلی دیگه هم پشت سرش هستن، ولی اونی که نوک حمله است ویترین کار میشه. کسی که تو این فضا بره، اگه یه جا یه کسی رو نجات بدی، اگر یه جا جلوی دشمن اهل بیتو بگیری، فردا چیکار میکنی؟ یه ذره باد میکنی، یه ذره زاویه 90 میشه 120 درجه، یه ذره جلوتر اینجوری تر میشینی، به جای اینجوری تر. گاهی وقتا این تکبره اینجوری میشه، منت میگذری. خدا نکنه این امتحانا رو، خدا امتحانای عجیبی داره، گرفتارت میکنه، مبتلات میکنه، محتاج چیزای خیلی خیلی پیش پا افتاده میشی، یواش یواش به توسل میافتی. بعد تو توسل چی میگی؟ خدایا ما اون کارا رو کردیم، ما به رخ میکشی، تمام نیتت تباه میشه. آقا این روی نیت اگه کار نکنیم، یه عمر زحمت میکشیم به جای اینکه آب انگور درست کنیم، مشروب درست میکنیم، همش نجس و حرام، از یه جنس انگوره، ولی با این انگور میشد سرکه درست کرد، سرکه سالم شفای هزار تا بیماریه، میشه باش مشروب درست کرد. یه کمی زیاد بجوشه اینجوری میشه، من دقیقشو بلد نیستم، علما وارد دارن نه چقدر بیشتر بجوشه میشه مشروب. خب یه کم بیشتر بجوشه میشه مشروب، نجس میشه، حرام میشه، مستت میکنه، لایعقلت میکنه، بی آبروت میکنه. همونه، همون مناظره است، همون گفتگوه. بعد آقا مناظره یاد گرفته، من یه جلسه در قم، یه جلسه نه، یعنی یه کلاس چندین جلسه فقط رفتم آسیب شناسی مناظره بحث کردم، یکیش همین بود. آقا دو کلمه فن مناظره یاد گرفته، کجا خرجش میکنه؟ زورش که به مولوی عبدالحمید که نمیرسه، که تو خونه رو حاج خانومش امتحان میکنه. قرار نبود اینو ببری اونجا خرجش کنی. دو کلمه یاد گرفته، اون پیرمرد متدین مسجد رو نماز شب خونی که حالا سواد علمی هم نداره، گیرش میره یه گوشه مسخرش میکنه، عادت کرده به این که با زبانش چیکار کنه بقیه رو زمین بزنه. اینا آفته. بنابراین بعد نیتتو اول خیلی محکم کنی، اون سنگ بناست. اگه این سنگ بنا درست نباشه، این رفتن روی همون چوب داربسته تو ارتفاع طبقه 50 و 60 و 70 و 100 سقوط به دنبال میاره، و شما اگه از رو تخته یه متری بیفتی پایین، مچ پات پیچ میخوره، فوقش میشکنه یه جای پات، ولی اگه از طبقه هفتادم بیفتی پایین گوشت چرخ کرده و تحویل قصاب میدن دیگه، دیگه چیزی ازت باقی نمیمونه که، داغون میشی. لذا این مهلکه است، باید اول بترسونیم همدیگر رو. و من زیاد دیدم آدم اینجوری، به اندازه سن خودم زیاد دیدم که طرف دو کلمه مناظره یاد گرفته، آخ آخ بیا ببین چی که نمیکنه. میره قصاب، خب مردم بلد نیستن این چیزا رو، مردم حرف اشتباه هم زیاد میزنن واقعا، ولی بنا نیست همیشه حرف اشتباهشون آدم تو روشون بیاره. میره با اون مناظره میکنه، اسمش مناظره نیست، حال اونو میگیره. تو مهمونی فامیلی حال فلان فامیلشون که چرت و پرت میگره، تو بحث سیاسی حال رقیب مخالفشو میگیره، تو هر فضایی وارد میشه از این اهرم، این تو با چه نیتی اومدی تو این کار؟ مخواستی خودتو نشون بدی؟ مخواستی توانمندیاتو به رخ بقیه بکشی؟ مخواستی همه بگن این چقدر خوب بلده حرف بزنه؟ آقایون بترسید، اگه یه ذره از اینا تو دلتونه هیچ وقت پا تو این مسیر نگذاری. آدم با الاغ بره تو بهشت بهتر از اینکه با بنز بره تو جهنم. نره خوب نمیتونی، مناظره سخته. لذا شما میبینید امام صادق علیه السلام در یه مناظره‌ای که میان با یک مرد شامی انجام بدن، هشام ابن سالم خدمت حضرت، به حضرت بهش میفهمن برو چند تا از متکلمین ما رو بیار. هشام شوکه میشه، میگه یا ابن رسول الله، شما که ما رو از کلام نهی میکردید، متکلمین ما یعنی چی؟ ببینید چقدر متکلمین، یعنی کسانی که بحث اعتقادی میکنن، به معنی عامیانش دارم میگم نه معنی حرفه‌ایش، چقدر اینا افتضاح به بار آوردن که امام صادق علیه السلام نهی میکرده نرید سمت علم کلام. وقتی شاگردای اختصاصی داشته که اونا واقعا متکلم بودن، چون اونا حریم رو نگه میداشتن، اما به عدد انگشتان دست و یه دست و دو دست خیلی کم بودن. نمیذاشته حضرت همه برن. چرا؟ این چیزی نیستش که هر کسی از پسش بر بیاد. میریم خراب میکنیم، میریم عاقبت خودمون رو تباه میکنیم. لذا گرچه خیلی جا داره راجع به این حرف بزنم، حاج آقا فرمودن که کوتاه‌تر بگو، ولی این یه جمله شو از این روایت داشته باشیم خیلی به درد میخوره. هر از گاهی الان تو کرونا چیکار میکنن؟ میگن آقا این موبایل منم داره، اکسیژن خونتو ببین، اگه از 90 اومد پایین برو تست بده، امتحان بده پیش دکتر. بعد آدم یه بار نمیزنه تا یه ماه بعد که چیکار میکنه؟ دوباره فرداش، پس فرداش، دو روز بعد، سه روز دوباره امتحان میکنه. هی هر از گاهی ما بعد با این جملات خودمونو هر از گاهی امتحان کنیم، بذاریم جلو رو خودمون صادقانه، خودم و این جمله فقط ببینم من همینم. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، عمل خالص آن عملی است که نمیخواهی جز خداوند متعال هیچ کسی تو رو ستایش کند. بگه به به بارک الله، حاجا استفاده کردیم، چه منبر خوبی، چه درس خوبی، چه کلاس خوبی، چه نمیخ، بدت میاد، ناراحت میشی، اینجوری هستی یا نیستی؟ اگه نیستی باید درمانش بکنی. خب دو، یکی از مهمترین شؤون که خیلی ما باهاش مشکل داریم و من خودم تو جلسات آموزش مناظره اولین چیزی که با دانشجویان محترم درگیر میشم باهاش همینه، متانت و خونسردیه. چرا؟ مناظره نبرده. تو نبرد شما وقتی میخواید دشمنتون رو از بین ببرید میتونید چیکار کنید؟ تیکه تیکش کنید، اول نوک انگشتشو ببرید، بعد یه بند انگشت، بعد دو بند انگشت، بعد یه انگشت کامل، بعد دو تا انگشت. این چند بار بعد با چاقو بزنید تا این همه مراحل انجام شه؟ 50 بار بعد بزنید تا فقط دستشو از بین ببرید، ولی بازم نمیمیره نه؟ اما اگه این یه دونه رو به جای این یه دونه که زدی نوک انگشتشو بردی بزنی تو گردنش چی میشه؟ لازمه چاقوی بعدی هم بزنی؟ نه دیگه، بزنی شارکشو ببری تمومه. مرده. پس تو مناظره مهمه که ضربه رو به کجا بزنی. لازم نیست هر چی طرف میگه جواب بدی، کافیه که به جای حیاتیش ضربه بزنی. ماها به لطف خدا، به منت الهی، سرشتمون، فطرتمون با محبت امیرالمومنین علیه السلام عجینه. نسبت به امیرالمومنین چی داریم؟ غیرت. نه؟ اونم میدونه میخواد شما رو بزنه، چیکار میکنه؟ غیرتیت میکنه، شروع میکنه لاتائلات گفتن. لاتائلاتی که برای تو چیه؟ اهانته. اگه سبک باشی و ضعیف باشی به خودت اهانت میکنه، اگه قوی تر باشی به تو اهانت کنن بهت بر نخوره، به کی اهانت میکنه؟ به مولای تو، به امیرالمومنین اهانت میکنه. یه جوری حرف میزنه تو حرفش، تو غیرتیشی، عصبانیشی. وقتی عصبانی بشی چی کام میکنی؟ عصبانیت و خشم ترازوهای دو کفهی که الان نسلشون منقرض شده، اقلا تو تهران که ما نمیبینی، ولی اسمان نمیدونم. خب یه کفه که بره پایین اون یکی میره بالا دیگه، درسته؟ دو تا چیزن تو ترازو نسبتشون همین جوریه. یکیش خشم. در مقابل خشم چیه که وقتی خشم زیاد میشه اون کم میشه، و خشم وقتی کم میشه اون زیاد میشه؟ عقل. باریکل. عقل و خشم دقیقا نقطه مقابل همه. هر جا که خشم بیاد بالا، عقل تشریف میبره میره پایین. هرچی خشم کنترل بیشتر بشه، عقل حاکم تره. او برای اینکه شما رو در مناظره زمین بزنه، کافی قوه عقلانیت شما رو چیکار کنه؟ نوسان بش بده، سیخونک بزنه، لذا خشمگینت میکنه. اولین اصل مناظره متانت و خونسردی. حرف که میزنن آشفته نشه. حالا روایتشو میخونم براتون، یه روایت بخونم، وقت نتیجه چی میشه؟ روایت مال جفتشه. اینه که شروع میکنی اهانت کردن، عصبانی میشی، پدر سوخته، به امام زمان جسارت میکنی، ولد و زنا، به امیر المومنین بی حیایی میکنی، بیاد دهن در میاد. کم ندیدم از اینها. یه جلسه به عنوان تمرین رفتم توی جمعی از شاگردان مرحوم پدرم، از طلاب بودن، چند سال پیش حاج آقا درس خونده بودن، و حاج آقا به من گفتن که فلانی تو بیا، اینا تو رو نمیشناسن، بیا برو پیش اینا به عنوان یه وهابی باشون مناظره کن. جلسه تمرینی بود، اونا نمیدونستن در قوم. این داستان مال سال 85. گفتم چشم. یه روز باید شدیم رفتیم و بنیاد جعفری، اون موقع مدیرش حاج آقای معاونیان بودن، رفتیم اونجا و گفتیم اومدیم ما با آقای معاونیان بحث کنیم. مقدماتشو مهیا کرده بودن، خلاصه کاری ندیدیم. برخی از دوستان طلبه اومدن و ما اونجا همین کار کردیم، اینا رو عصبانی کردیم. یکیشون از رفقای خودم بود، اون لابلای اونا نشسته بود، همچون که شما بلا نسبت شما روبرو من نشستی، من یه جای جلو نشوندن، اونا 6 نفرشون با من مناظره کردن، نشوندن اون جلو، 40 نفرم پشتشون نشسته بودن. این رفیق ما ردیف آخر نشسته، خوش انصاف با موبایلش هی بر من پیامک میفرستاد از اون ته، فلانی الان دارن اینو بهت میگن، الان دارن فوش بهت میدن، الان چیون لعن میکنه. گفتن بره بیرون، ما اینجا نمیتونیم زنده رچه، بره بیرون. اون گزارش میداد که اونم بیمرض این کارو نمیکرد، میخواست حواس منو پرت کنه. ما تو اون جلسه با اینا مناظره کردیم، دو سه تا فوش صراحتا به من دادن و منم واسطه همون بو فوشایی که دادن خیلی آبروریزی کردم ازشون. تو میگم چون جلسه تمرینی بود، اونا نمیدونستن. بعدن البته بهشون گفتیم داستان چیه، فکر میکنن یه وهابیه. بعد خیلی بالا گرفت کار، یعنی واقعا به فحش و لعن افتادن، غیرتیشون کردم، چون این کارو میکنن. جنگ دیگه، تو جنگ شما وقتی میخوای طرفو خلع اصلاح کنی، راش اینه که خشمگینش کنی. خشمگین کنی نمیفهمه چیکار باید بکنه، پشت سر هم خرابکاری میکنه. بنابراین یک اصل مهم خونسردی، حفظ متانت و مطلقاً اهانت نکنیم. روایت یه مثال واقعی، مفضل ابن عمر یه روز وارد مسجد النبی میشه در مدینه. من اون تیکای اول روایت رو نیاوردم، روایت مفصله. وارد میشه، ابن عبدالعوجا زندیقه، یعنی اعتقادی به خدا نداره. تو مسجد با رفقاش میشستن بحثای ضد دینی میکردن، در این که حالا به تعبیر اونا، من بی ادبی میکنم، نقل قول دارم میکنم، مثلا این محمد هم ملت رو سر کار گذاشته، دروغگو، خدا کجا بود و خدا و پیغمبر، همه چیزو انکار میکردن. مفضل میاد اونجا با اینا شروع میکنه به صحبت کردن، ضمن صحبت میگه که خب حالا نظر تو راجع به خدا بگو. این ثم ذکر، این جمله ابن عبدالعوجا است. ابن عبدالعوجا زندیق میگه که آره این دنیا نه تقدیری داره، نه مقدری داره، نه صانعی داره. شروع میکنه انکار خدا کردن. ولا مدبر بل الاشیاء تتکون من ذاتها بلا مدبر و علا هذا کانت الدنیا لم تزل ولا تزال. این دنیا نه مکونی داره نه مدبری داره، از اول هم همینجوری بوده، هنوز هم همینطوره. این زرد کردن. قال المفضل فلم املک نفسی غضبا و غیظا و حنقا. مفضل شیعه شیشدونگیه، خیلی تو اصحاب امام صادق علیه السلام ردش بالاست. میگه دیگه نتونستم جلو خودم رو از خشم و ناراحتی بگیرم. من اون جمله‌ای که اینجا یکی از جملاتی که گفته رو نیاوردم، میگه تو مسجد خدا نشستی به خدا اهانت میکنی، مسجد حداقل مال خداست، برو بیرون این کارو بکن. فقلت یا عدو والله الحت فی دین. حالا تازه ببینید خیلی قشنگم داره بشه، بی ادبی هم خیلی نمیکنه، ناراحت شده، عصبانی هم شده، تندی هم میکنه، ولی تندیش با فوش خیلی معذرت نام خار مادر و گوسال و فلان هم نیست، خیلی مؤدبانه است. میگه که ای دشمن خدا، الحاد در دین خدا میکنی، در دین خدا شرک میورزی. خب بله، این خودش اذعان میکنه دشمن خداست، همچی خودش بدش نمیاد بهش بگن عدو الله، چون خدا را قبول نداره دیگه. میگه خدا امر موهوم شما هاست، توهم شما هاست. و انکر تر بار اجل قدسو، خداوند خالق رو تو انکار میکنی و یه سری حرفایی میزنه. حالا من نیوردم اون حرف رو چون طولانی میشد، اون حرفش هم همه استدلالیه، یعنی تیک فوشش فقط هم یه کلمه است، یا عدو الله، ای دشمن خدا الحاد ورزیدی. بعد ببینید که ابن عبدالعوجا بهش چی جواب میده. میگه یا هازا آقا جون، ان کنت من اهل الکلام کلمناک، اگه از جزء متکلمین هستی تو، ما با تو با کلام صحبت کنیم. فان ثبت لك حجت تبعناك، اگه تونستی دلیل بیاری ما از تو تبعیت میکنیم. و ان لم تكن منهم فلا كلام لك، اگر هم جزء متکلمین نیستی که ما با تو حرفی نداریم بزنیم. و ان كنت من اصحاب جعفر ابن محمد الصادق، اللهم صل على محمد، اگه تو از اصحاب امام صادقی، از اصحاب جعفر ابن محمدی، فما ها کزا یو خاطبنا، اون با ما اینجوری حرف نمیزنه. اینجا کی داره به کی ضربه میزنه و درستم داره میزنه؟ ابن عبدالعوجا، یعنی کاملا فن مناظراتی داره به کار میبره و درستم داره به کار میبره، چون آدم میتونه تو جنگ حرکت اشتباه انجام بده دیگه، نه؟ یه فرمانده میتونه تو جنگ یه کار اشتباه انجام بده، یه جایی که نباید حمله کنه حمله کنه مثلا. دلیل بر این نیستش که کلن جنگش باطل باشه، ولی میشه حرکت اینجا مفضل اشتباه کرده و این قشنگ موچشو گرفته. میگه اگه تو از اصحاب جعفر ابن محمدی، اون با ما اینجوری حرف نمیزنه. چجوری حرف میزنه؟ ولا به مثل دلیل که یو جادلونا، با ما وقتی جدل میکنه از این دلیلایی که تو میاری و با هرس و خشم و ناراحتی، اینجوری با ما نیست. ولقد سمع من کلامنا اکثر من ما سمع، تازه ما به تو چیزی نگفتیم که با اون که حرف میزنیم خیلی بیشتر از اینا علیه خدا حرف میزنیم. یعنی ما تازه به تو چیزی نگفتیم تو اینجور برآشفته شدی، زمام تو از دست دادی، در حالی که ما با جعفر ابن محمد حرف میزنیم خدا رو خیلی بیشتر از اینا حرف بهش میزنیم، خیلی اهانت میکنیم، ولی هیچی به ما نمیگه. فما افحش فی خطابنا، هیچ ناسزایی در گفتگوی با ما به کار نمیبره. من همینو میخوام بگم از این روایت. آقا در مناظره نباید اهانت کنی، نباید فحش بدی، نباید ناسزا بگی. میتونی و نمیتونی، بلکه باید یه جاهایی خشمگینم بشی اگه غیرت داری. نمیشه که کسی به امیران رو فحش بده من خشمگین نشم. سیب زمینی که نیستم که، معلومه که خشمگین میشم، ولی نباید اینو بروز بدی. با عقل، عقل اقاله، عقل یعنی نگه دارنده، با عقل باید خودتو حفظ کنی. مفضل چی گفت؟ گفت فلم اتمالک نفسی یا فلم املک نفسی، نتونستم خودم رو حفظ کنم. باید خودتو حفظ کنی، باید با آرامش بشینی، نباید تندی کنی، نباید استهزا کنی. ولا تعدا فی جوابنا و انه، این چه تعبیری، دشمن امام صادق، ببینید دشمن حضرت چه تعبیری به کار برده. و انه للحلیم، یه لام تأکیدم داره، و او به درستی و به واقعی و واقعا بسیار صبور حلیمه. الرزین العاقل الرسین، با متانت عاقل و با وقار. دشمن امام صادق داره حضرت اینجوری توصیف میکنه. بعد در ادامه صحبتش میگه، میگه ما با حضرت حرف میزنیم آنچنان سکوت میکنه و به حرف ما گوش میکنه، ما خیال میکنیم که حجت علیهش اقامه کردیم، جواب دیگه نداره بده، اینجوری گوش میکنه. آخه ببینید چند جور میشه گوش کرد. مثلا فرض بفهمید که حضرت آقای شیفته مثلا با من صحبت میکنن، من اینجوری میکنم، حرف نمیزنم، ولی یعنی چی؟ ایشون چقدر چرت و پرت داری میگی، من زودتر حرف بزنم آبروتو ببرم. اصلا ایشون احساس نمیکنه که حرفاش داره به دل من میشینه، نه، ولی اگه ایشون حرف بزنه من اینجوری کنم. ایشون چی فکر میکنه؟ میگه چه خوب داره گوش میکنه، مثل این که حرفای ما به دلش نشسته. نه، او میگه امام صادق ما باهاش حرف میزنیم یه جوری به ما گوش میکنه، ما خیال میکنیم که فاتحهشو خوندیم، بعد سکوت میکنه تا حرف ما تمام بشه، نمیپره وسط حرف ما. وقتی حرف ما تمام شد یه جمله میگه، تمام زیر و روی حرفای ما رو میریزه. حالا نمونهش هم آوردم براتون میخونم. ببینید این فن مناظره شرایط داره، بی قانون نیست. خشمگین شی، عصبانی شی، فحش بدی، ناس، ای ملعون، ای دشمن خدا، ای وهابی، ای پدر فلان، ای مادر بهمان، جد آبادشو بیاری اونجا و به فوش بکشی و حلالزادگی و حرمزادگیشو تعیین جنسیت کنی همونجا، اصلا اینا نیست. تو یکی از این مناظرات حضرت میفهمه یا اخا اهل مصر، ای برادر مصری ما، دشمنشه، ولایت امام قبول نداره، یا اخا اهل مصر تفهم، خوب گوش کن بفهم، خوب ببین چی میگم، ای برادر مصری. ببینید این آداب مناظره است، حفظ خون سردی، متانت، عدم اهانت، عدم استهزا. نباید، نباید، این کار مؤمن نیست. خب نکته بعدی، یه اصل در مورد مناظره وجود داره و اون اینه که هویت مناظره چیه؟ آیا یه تحقیق علمیه؟ آیا یه آموزشه یا یه نبرده؟ البته از گذشته عرایض من پاسخ معلومه، ولی ما میخواییم جز به زد را همین نتوان شناخت، چون نبینی درد نشناسی نواخ، باید بدونیم کجاها رو میخواییم بگیم نیست. ببینید تحقیق یعنی یک بررسی علمی برای یافتن حق، مناظرات ما عموماً تحقیق نیست، استثناءً میتونه باشه ولی عموماً تحقیق نیست. آقا یادتون باشه اونی که اومده مناظره ملتمس دعا نیست که شما حقیقت رو بهش نشون بدین، ایشون حقیقت رو میدونه چیه، از قبل تصمیمش رو گرفته، قرارش هم اینه که جزء دشمنان شما باشه. شذ و ندر استثناءً یه جاهایی میشه که طرف بر میگرده، نمیگیم هیچ جا بر نمیگرده ولی عموماً بر نمیگردن. ما یه اصطلاحی داریم میگیم عموماً ما با طرف مقابلمون مناظره میکنیم برای هدایت مستمعین. یعنی مثلا بنده با جناب آقای شیفته مناظره میکنم، غرضم این نیست که ایشون هدایت پیدا کنه یا ایشون من هدایت بده، غرض اون شماهایید که دارید بحث ما رو میشنوید. تو بین مستمعین کسانی هستن که این نبرد علمی رو میبینن تعیین تکلیف میکنن، و ما دوتا افتادیم کشتی بگیریم، غرض اون که بزنیم همدیگر رو زمین، کاری به حق و باطل هم نداریم. لذا من کوتا نمیام از موزم، ایشون هم کوتا نمیاد. بالای 90% مناظرات اینجوریه. لذا خیال نکن داری با کسی مناظره میکنی توی فضایی رفتی که این طرف حتما هدایت پیدا میکنه. نه، اگه هدایت میخوای بالای 90% تو مستمعین باید دنبالش بگردی. پس چرا با این مناظره میکنیم؟ یکی همون مستمعینه، یکی هم که بر خودش اتمام حجت میشه، و سه اینه که بله، حضرت نوح میگه رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من قوم خودمو شبان روز دعوت کردم، هم روز هم شب، نه یعنی روزی یه بار، نه هفته یه بار. چند سالم بین قومش بوده؟ دست کم 950 سال دعوت کرده. یعنی جسارت به حضرت نوح نباشه دهن قومش رو سرویس کرده از بس گفته. فقط روزی یه بار صبح گفته باشه یه بار شب، شما ببینید چه دهنی واسه قوم باقی میمونه. یعنی در تکرارش یه خاصیت ماهای باور غلط داریم. اون باور غلط چیه؟ من با آقای شیفته یه بار بحث میکنم، بار بعد از یه زاویه دیگه، بار سوم که بحث کنم ایشون قبول نکنه، میگم چی؟ آقا ایشون دور از جونش، اصلا آدم بشو نیست، این اصلا جنسش هدایت بشو. چند بار تا حالا گفتید؟ چند بار شما باباها راجع به بچه‌هاتون از این حرف رو زدید تو سن نوجوانی یا سن جوانی؟ این بچه دیگه آدم بشو نیست. این حرف بسیار بسیار دو تا صفت داره: یک، خطرناک، دو، شرک‌آلود. کسی که این حرفو میزنه داره ادعای خدایی میکنه. چرا؟ چون خدا میگه من از بندم تا اجلشو نرسونم ناامید نیستم، ممکنه خودم بهش توفیق بدم. وقتی من میگم این هیچگاه هدایت نمیشه، یعنی من کجا وایستادم؟ اگه خدا اینجاست من کجام؟ من بالا. چیزی رو میبینم که خدا هم نمیبینه. خدا خیال میکنه انگار، العیاذ بالله، انگار راهی هنوز برای این هست، ولی من به این نتیجه رسیدم این دیگه راهی نداره، یعنی من فوق خدا. لذا بله، در عین اینکه ما خیلی به عمل خودمون امیدی نداریم که کسی برگرده، اما داستان اینه، آبی که میچکه تو کوه بر روی یک سنگ، یه بار و دو بار و صد بار که رو سنگ بخوره هیچی رو سنگ ایجاد نمیکنه، ولی وقتی چند ماه قطره قطره بچکه، یواش یواش شما میبینید سنگ چی شد؟ سوراخ شد، گود شد سنگه. قلب انسان هم اینجوریه، گاهی وقتا خیلی لطیف و رقیقه، با اولین تذکر روشن میشه، گاهی وقتا سنگ دل شده. این با یه بار و دو بار نی، بارها بارها بارها، یه روز دیدی برگشت. و ما نمونه های زیادی داشتیم، گرچه نسبت به کل مجموعه خیلی کمن، اما نمونه های بودن که یه عمری در گمراهی بودن ولی بالاخره یه روزی برگشتند. اینجا یه چند تا داستان قشنگ دارم، هم داستان روایی دارم که خیلی زیباست، هم داستان واقعی تو زندگی خودمون، ولی چاره نیست از مطلبم میمونم. بنابراین آقا ما ناامید از هدایت دیگران نیستیم، ولی حواسمون باشه به امید این که بریم این آقا هدایت بشه و اگه نشد کارمون موفق نبوده. نه این نیست، ما وظیفمون ابلاغ حقه. ما دیگه بالاتر از پیغمبر که نیستیم، خاک بر دهانم تا همین حدش هم میگم، ما در رتبه پیغمبرم نیستیم، چه برسه بخوام میگم بالاتر. پیغمبرم یه عمر زحمت کشید، عرب جاهلی کلن شدن عرب مشرک، شدن عرب منافق جز 7-8 نفر. کل زحمت پیغمبر تو 23 سال این شد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو، شیخ محمد رضا رو، متخصص حرفه‌ای در بحث منافقین بود دیگه. کل 23 سال زحمت پیغمبر در جامعه عرب این بود که عرب مشرک تبدیل شد به عرب منافق، جز 7-8 نفر مؤمن، بقیه همه مشرکینی بودن که ظاهرا مؤمن بودن. اما میخوایم چه تخم دو زرده‌ای بکنیم، با 10 نفر مناظره میکنیم توقع داریم 7-تاشون مسلمان بشن، شیعه بشن، این توقع نابجاییه. خب حالا یه روایت که ببینیم ما تو مناظره چی کار میخواییم بکنیم. قال ابو محمد العسکری علیه السلام قال الحسین ابن علی صلوات الله علیهما للرجل، امام حسین علیه السلام به یه مردی فرمودن ایهما احب الیک، کدوم یک از این دوتا آدم رو بیشتر تو دوست داری؟ رجل یروم قتل مسکین قد ضعف اتنقذه من یده او ناصب یرید و اذلال مسکین من ضعفاء شیعتنا تفتح علیه ما یمتنع به و یفهمه و یکسره به حجج الله تعالی. دو تا آدم حضرت ابا عبدالله علیه السلام معرفی میکنه، یکی که یه شیعه بیچارهی گرفتار شده، یکی دیگه داره میکشتش. تو جونش رو حفظ کنی، نذاری بکشنش، به ظلم دارن این شیعه رو. خب عملی بگیم، کی؟ مثلا داعش تو عراق ریخته داره شیعیان عراق سر میبره، جگر آدمم واقعا آتیش میکشه. غیر از اینه واقعا جگر آدمی سر میبره جلو زن و بچهش، بلند شم برم جلوی اینو بگیرم. این فرمایش حضرت ها تا وقتی که مال زمان امام حسینه میگیم خوبه، خودمون که برسه ملاکا عوض میشی. خب تو اینو نجاتش بدی، نذاری بکشنش. در مقابل چی؟ این مسکین شیعه گرفتار یه ناسبی شده، داره دینشو ازش میگیره، تو بری اینو نجات بدی. اون داره سرشو میبره جلو زن و بچهش، این داره دین اینو میگیره. جفتشون هم ضعیفن، نه این زورش میرسه جونشو حفظ کنه، نه این زورش میرسه دینشو حفظ کنه. کدوم اینا؟ تو کدوم مرد رو دوست داری؟ اونی که میره اینو نجات میده یا اونی که میره اونو نجات میده؟ قال بل انقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب. ان الله تعالى يقول من احياها فكانما احيا الناس جميعا. خب حالا این کجای روایت رو من میخواستم؟ اون تیکه زردش. حضرت میگن چجوری میخوای بری اونو نجاتش بدی؟ یفهمه و یکسره به حجج الله. افهام یعنی دهان بستن، منتها نه که اینجوری دهان فرنگو، یعنی یه چیزی بگی نتونه جواب تو بده، باید بری دهنشو ببندی. لا یدری مازا یقول، لا یدری مازا یفعل، دیگه نمیدون چیکار بکنه. فبهت الذی کفر. یا حجتشو بشکنی. ببینید سیاق، سیاق چیه؟ آموزش نیست، سیاق سیاق نبرد جنگ. باید بری سپر دفاعی او رو بشکنی، باید بری حجتی که آورده، دلیلی که آورده که این شیعه ضعیف رو دینشو ازش بگیره، تو باید بری اون دلیل رو ابین ببری. عامیانه ما خفه خون بگیره، خفه خون بگیره، نه یعنی که خفش بکنی، این دیگه چیزی نداشته باشه بگه، پس نبرده. لذا ما اینو زدیم برای شما، گفتیم که مبنای مناظره افهامه، قهر، قهر یعنی غلبه، چیره شدن، کسر حجت، شکستن دلیله، باید یاد بگیری بشکنی دلیلشو. از این استفاده میکنم برای بحث بعدیم، چون مقدمه از خود این، ضمن اینکه یکی از ارکان مناظره است، پیش درآمد بحث بعدی منه که آقا ما در مناظره باید اولین کاری که بکنیم این نیست که بریم حق و بگیم چیه، بعد بگیم آقا این بی خود داره میگه، این باطل داره میگه، به این دلیل باطله. و این یکی از اصول مهم مناظره است که من باید این یکم باز کنم برای شما، چون مشکلی که هممون گرفتارش، یعنی من با دوستانی که گاهی وقت 3 سال 4 سال مناظره کار کردم، بعد از 3-4 سال با اینکه بیش از 30-40 بار از من اینو شنیدن، باز میبینم که به خاطر یه عمر کار چی کردن، آموزشی کردن، مثل گربه مرتضی ان، هر کاریشون میکنی 4 دست و پا میان پایین، زود در موزه چی میشینن، استاد میخوان به شما یاد بدن حرف درست چیه. مناظره در وهله اول، در قدم اول، جایگاه آموزش حق نیست، جایگاه شکستن باطل است. این خیلی نکته مهمیه. پس از آنکه باطل را شکستی، جایگاه آموزش حق است. وقت من روایت براتون آوردم، این این سیره تو سیره ائمه علیهم السلام هست. یعنی اول نمیگن درستش چیه، میگن تو چی میگی؟ میگه من اعتقادم اینه. این که اعتقادت غلطه که، اعتقادت به این دلیل غلطه، به اون، یعنی ما میشکنیم حجتش رو، برهان اون رو نقض میکنیم، از بین میبریم، دستش خالی بشه. وقتی دستش خالی شد، وقت به چه سوالی میفته؟ میگه خب پس درستش چیه؟ تا وقتی طرف رأی یا عقیده داره، اصلا تو درستشو نباید بگی. غلط این کار تو مناظره، تو مناظره این کار خطاست، خطای بزرگی هم هست، توضیح هم میدم که چرا این کار خطاست، تو بند بعدی بهش میرسن. خب قدم اولی شما بدونید رفتی تو جبهه جنگ، تو جبهه جنگ کسی که حریف جنگی قوی و عاقله چیکار میکنه؟ وای میسه ببینه دشمنش چه حمله ای میکنه، حمله او رو دفع میکنه، خودش حمله نمیکنه، خودش رو در معرض او قرار بده، میذاره او رو کنه، او رو میکنه، سلاحش رو رو میکنه، کاری که میخواد بکنه رو نشون میده، این او رو بین میبره. پس قدم اول در مناظره شکستن برهان دشمنه، نه اثبات حقانیت مدعای خودم. این نیست، نباید اینو بگی. ما پاسخ وقتی میخوایم بدیم، پاسخمون چی باید باشه؟ نقضی یا حلی؟ جواب اینه، در مناظره بدون برو برگرد، بدون استثناء، همیشه اول پاسخ نقضی است، بعدن حلی. پاسخ نقضی دنبال کشف حق نمیره، دنبال ابطال باطل میره. من یه مثال بزنم برای این دوستمون که سوال خوبی هم فرمودن. مثلا طرف اومده پیش امام صادق، اصلا چرا من بذارم مزرباتو آوردم خودم برات، آوردم حواسم نبود. ببینید یه زندیقی اومده خدمت حضرت در موقع طواف در اعمال حج، موقع طواف تو مکه. خب یه گفتگوی اول با حضرت میکنه، من بخش اول روایتو نیاوردم که حضرت یه جواب دندان شکنی هم اول بهش میدم، بعد میگم برو بعد از طواف بیا، من طواف میخوام بکنم. فلما فرغ ابو عبدالله، وقتی حضرت از طواف، امام صادق علیه السلام از طواف فارغ شدن، اتاه الزندیق فقعد بین یدی ابی عبدالله و نحن مجتمعون حوله، اومد در مقابل حضرت نشست. راوی میگه ما هم دور و بر حضرت نشسته بودیم، زندیقه اعتقاد به خدا نداره، میخواد با امام صادق چیکار کنه؟ مناظره کنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام للزندیق، شما خوب نگاه کنیم ببینید این پاسخ نقضیه یا حلیه چجوری، الان با این دوستمون بررسیش میکنیم. اتعلم ان للارض تحتا و فوقا، میدونی زمین زیر داره بالا داره یا نه؟ قال بله. قال نعم. فدخلت تحتها، آیا تو رفتی زیر زمین؟ قال الله. قال فما یدری که ما تحتها، خب از کجا میدونی زیر زمین چه خبره؟ تو که نرفتی که. حضرت میگن تو زمین زیر داره یا نه؟ میگه بله. میگن رفتی اون زیر؟ میگن نه. میگن از کجا میدونی اون زیر چه خبره؟ تو که نرفتی. استدلالا ببینی. الا انی اظن ان لیس تحتها شیء. اینم زبل بود، فهمید حضرت کجا رو دارم میذارم؟ گفت خب من درسته نرفتم، ولی من گمان میکنم که اونجا خبری نباشه. حضرت چی جواب دادن؟ فقال ابو عبد الله علیه السلام فظننا عجز لما لا تستيقن. زن گمان علامت عجز، زمانی که تو یقین نداری. ما یقین داریم، تو یقین نداری. وقتی تو نمیدونی چه خبره نمیتونی گمان ببری، این گمان تو از سر عجز. وقتی تو نمیدونی اونجا چه خبره چرا میگی هیچ خبری نیست؟ خب این برهان چی میخواد بگه؟ طرف چی میگفته؟ میگفته خدایی وجود ندارد، نه؟ درسته؟ حضرت میخوام بهش بگن که حرفت غلطه که میگی خدایی وجود ندارد. میگن چی؟ میگن رفتی زیر زمین؟ خب شما به من بگید اگه میرفت زیر زمین خدا رو میدید؟ یعنی اگه ما میخوایم خدا رو ببینیم باید بریم زیر زمین؟ یا باید بریم فوق زمین؟ خدا اونجا پیدا میشه؟ اینجا پیدا نمیشه؟ اگه اینجا پیدا نشه با چشمی که اینجا دیده نمیشه زیر زمین هم با همون چشم دیده نمیشه. پس اینجا حضرت نمیخوان ثابت کنن خدا زیر زمینه، میخوان اینو ثابت کنن، میخوان برهان او رو رد کنن که تو اگه چیزی رو نیافتی به چه دلیل میگی نیست؟ ببینی این نقضه. اصلا جواب درست رو بهش ندادن که خدا کجاست و اگر هر جا هست چجوری یافته میشه، چجوری دیده میشه. اینا رو هیچ کدوم امام توضیح ندادن. درست میگم؟ یعنی شما هیچ پاسخ حلی اینجا نمیبینی، پاسخ نقضیه. میگه من خدایی را اعتقاد ندارم چون ندیدم. حضرت میگم بابا تو زیر زمین نرفتی، حق نداری بگی که خدا نیست چون زیر زمین. تو خیلی جا نرفتی، به چه دلیل میگی خدا؟ بگو من ندیدم خدا را، بگو من نمیدانم. چرا میگی نیست؟ نیست حکمه، نمیدانم امتناع از حکمه، نمیدانم امتناع از حکمه. اما بگی نیست حکم دادی، گفتی یعنی گشتم نیست. درست شد؟ این میشه پاسخ نقضی، اصلا توش حل نداره. وقتی بعد حضرت هم همینو بهش فرمودن، این همین استدلال رو، افسعد تسما، آیا به آسمان بالا رفتی؟ قال الله. افتدری ما فیها؟ قال الله. قال عجبن لک، حضرت میفهمن خیلی از تو عجیبه. لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الارض ولم تسعد السما ولم تجز هناک فتعرف ما خلفهان و انت جاحدون به ما فیهن و حل یجهد العاقل ما لا یعرف. استدا کاملا نقضیه. از تو خیلی عجیبه، نه شرق رفتی نه غرب رفتی، نه زیر زمین رفتی نه با آسمان رفتی، نه از اینها عبوری کردی تو که بفهمی پشت سر اینها چیه، از زمین و آسمان عبور نکردی تو. وقت انکار میکنی چیزی که در اینها هست رو، آیا آدم عاقل چیزی رو که نمیدانه انکار میکنه؟ حق نداری انکار کنی، خلاف عقله. پس اینجا حضرت ثابت نکردن خدایی هست، چیکار کردن؟ استدلال او بر این که خدایی نیست رو رد کردن. گفتن تو نمیتونی بگی خدایی نیست، نهایتش میتونی بگی چی؟ من خدایی پیدا نکردم، اگه هست لطفا به من نشونش بدید. و اتفاقا در ادامه روایتم میگه، اول اعتراف میکنه، قال از نیق ما کلمنی به هازا احدون غیرک، تا حالا کسی چنین کلامی غیر تو به من نگفته بود، همچین استدلالی تا حالا نشد. بعد میپرسه، میگه خب برای من توصیف کن خدا رو. پس ما با پاسخ نقضی او را از پله انکار میاریم به پله لاادری. تا حالا میگفت نه نیست، انکار میکرد، جحود با هی حمید یا هی حوری برای علما و غیر علما، خب جحود با هی هندونه نه، یعنی انکار کردن. انکار میکرد، ما از رتبه انکار آوردیمش به رتبه لاادری. بگو نمیدونم. حالا اگه میگی نمیدونم بپرس، بگو شما که میدونی به من بگو. همیشه جاهل بعد از عالم چیکار کنه؟ اقلایش اینه دیگه، من پزشکی بلد نیستم بعد از دکتر داروساز دارو رو بپرسم، مکانیکی بلد نیستم از مکانیک باید بپرسم، من خدایی نیافتم بلد نیستم، تو میگی هست خب به من نشون بده، یادم بده، تو عالمی میگی دیدی به من نشون بده. و روایت تا دلتون بخواد تو این زمینه داریم که بعد از این که این رتبه انکار رو از انکار آمد به رتبه لاادری نمیدانم، نتیجه لاادری چیه؟ اینی که حالا بپرسه، میپرسه، حالا ما پاسخ حلی بهش میگیم، یعنی مطلب رو برایش ثابت میکنیم، روشن میکنیم. ولی اگه اون اول پاسخ حلی بدین، موضع بحث چی میشه؟ عوض میشه. حالا او شروع میکنه نقض ما. چجوری نقض میکنه؟ همونطوری که این دوستمون گفتن، شما اگه بخواید پاسخ حلی بدید باید بشینید مبانی اعتقادیتون رو بگید. میخواید نبوت پیغمبر رو ثابت کنید، مثلا از خدا باید حرف بزنید، از قرآن باید حرف بزنید، از تاریخ باید حرف بزنید، پس یه موضع اشکال داشتید، نبوت پیغمبر بود. حالا چند موضع رو تو کلام آوردید؟ نبوت، تاریخ، قرآن، خدا. به او چی دادید؟ 5 زمین بازی دادید، از 5 موضوع هر دادید. او حالا لازم نیست تک تکش رو جواب بده، همونی که گفتم انگشتو ببره یا چاقو بزنه تو گردن، میگرده بینه کجا ضعیفید، اونجایی که ضعیفید از اونجا بهتون حمله میکنه. ولذا شما تو مناظره همش باید دنبال او چیکار کنید؟ بدوید. اون هی به شما شبهه کنه، بعد برای شبهه بعدی شما مجبور 4 مطلب علمی دیگه بگید. و من یادمه تو اون جلسه، بعد خدا رحمت کنه اموات شما رو، مرحوم پدر من بعد از اون مناظره زنگ زد، ایشون مشهد بودن، گفتن که چی شد؟ گفتم حاج آقا ماشاءالله این بزرگواران اصلا به من مهلت نداده من 2 دلیل رد بیارم بر ولایت امیرالمومنین، چون من برای اونجا وهابی باشم، من اصلا نرسیدم دلیل رد بیارم، خودشون انقدر حرف زدن من فقط حرفای اونا رو رد میکردم. یعنی همش داشتن پاسخ دفاعی میدادن، حلی میدادن. وقتی پاسخ حلی بدید، دست منو برای حمله چی میکنید؟ باز میکنید. من به هر یه دفعه به اسمت گیر دادم، یه دفعه به قرآن گیر دادم. و بدونید تمام مباحث اعتقادی ما دست کم جای گیر دادن داره، بدون استثناء. حالا اون گیر به نتیجه برسه یا نرسه یه بحث دیگه است، ولی جای گیر دادن داره. بنابراین اصل اساسی اینه، پاسخ باید پاسخ چی باشه؟ اول نقضی. اگر از موضع انکار اومد پایین، پاسخ حل نمیدیم. نمونش زیاده، حالا من نمیدونم اینجا آره آوردم یا نمونم اینجا آوردم، که حالا انشالله در ساعت بعدی به حول و قوه الهی به اون بحث خواهم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.